ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. علمای دینی افغانستان و پاکستان در آینده نزدیک روی مسئله جنگ و صلح افغانستان از نظر اسلام در کابل و اسلام آباد بحث و گفتگو می کنند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
وزارت دفاع افغانستان هشدار تازه طالبان به شهریان کابل را تبلیغات واهی و بی‌اثر خواند. قرار است در آینده نزدیک علمای دینی افغانستان و پاکستان برای بحث در مورد جنگ جاری در افغانستان جلسه کنند. قرار است امروز وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا پالیسی جدید آن کشور را اعلان کند. وزارت دفاع افغانستان هشدار تازه طالبان به شهریان کابل را تبلیغات واهی و بی‌اثر خواند. محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان نخواهند گذاشت که تروریستان به اهدافشان برسند. طالبان اخیراً در یک اعلامیه آنلاین به مردم کابل هشدار دادند که از مراکز نظامی دوری جویند و گفتند که این گروه در حال طرح‌ریزی حملات بیشتر بر مراکز نظامی و استخباراتی در شهر کابل است. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. یک عضو شورای علمای افغانستان میگوید قرار است در آینده نزدیک علمای دینی افغانستان و پاکستان برای بحث در مورد جنگ جاری در افغانستان جلسه کنند. نور پاچا عماد امروز به رادیو آزادی گفت
علما از طریق این گونه کنفرانس ها تلاش می کنند به جهان این تصویر را دهند که در عقب این جنگ علما قرار ندارند. این جنگ جنبه دینی ندارد، بلکه یک جنگ سیاسی و استخباراتی است.
جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. 5 تن از پرسنل یک مؤسسه ماین‌پاکی صبح امروز در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس در ولسوالی میوند ولایت کندهار کشته شدند. داوود احمدی، سخنگوی والی کندهار، برای رادیو آزادی گفت این افراد برای یک مؤسسه ماین‌پاکی کار می‌کردند که در چوکات پروژه تاپی فعالیت دارد.
امروز تروریستان بر یک گروه مشترک پروژه تاپی که ماین پاکان و سروی کنندگان در آن شامل بودند در منطقه کاریز ملنگ ولسوالی میوند حمله کردند. در نتیجه 5 تن شهید شدند و آنها 1 تن را با خود بردند.
بر اساس یک خبر دیگر، افراد مسلح ناشناس امروز در منطقه حوزه 14 شهر کندهار رئیس شورای محلی ولسوالی شورابک را به قتل رسانیدند. داوود احمدی، سخنگوی والی کندهار، برای رادیو آزادی گفت حمله کنندگان بالای ملک داوود از محل حادثه فرار کردند. وی به رادیو آزادی گفت قبل از ظهر امروز در منطقه نزدیک به حمام سنگی یک ملک ولسوالی شورابک توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد و تحقیقات نیروهای امنیتی در این مورد ادامه دارد. تا هنوز کسی مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است. والی اروزگان میگوید یکی از دلایل ادامه جنگ در این ولایت غیر مسلکی بودن پرسنل پلیس است. محمد شفیق اسدالله سعید امروز در شهر ترینکوت در یک کنفرانس خبری گفت
پلیس ما ملی و مسلکی نیست. آنها پلیس قومی اند، تعلیمات نظامی ندارند. اگر آنها ملی و مسلکی شوند مشکل حل خواهد شد.
به گفته والی اروزگان نسبت غیر مسلکی بودن پلیس، تلفات آنها نیز افزایش یافته است. ریاست امنیت ملی بغلان حدود 10,000 جلد کتاب درسی معارف را که به طور غیر قانونی به فروش می رسید امروز کشف و ضبط کرد. ریاست امنیت ملی بغلان در این مورد از صحبت با رسانه ها خودداری کرده است، اما مولوی نقیب الله سجاد، معاون ریاست معارف این ولایت، به رسانه ها گفت این کتب درسی ممنوع الفروش بوده، باید فروشندگان آن تحت تعقیب قانونی قرار گیرند. معاون ریاست معارف بغلان در مورد اینکه این کتب درسی معارف چگونه به بازار را یافتند چیزی نگفته است. گفته می شود حدود 80% شاگردان معارف ولایت بغلان به علت کمبود کتب درسی در مکاتب بیشتر کتابهایشان را از دکانها خریداری می کنند. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. قرار است امروز وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا پالیسی جدید آن کشور را در مورد ایران اعلان کند. این نخستین سخنرانی مایک پامپئو بعد از تقرر وی به حیث وزیر خارجه آمریکا خواهد بود. آقای پامپئو نقشه رای حل دیپلماتیک در مورد توافقنامه اتمی با ایران را مشخص خواهد ساخت. این سخنرانی در حال صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا حدود دو هفته قبل خروج واشنگتن را از توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی با ایران اعلان نموده، تحریم‌های تازه را بر آن کشور وضع کرد. صدها تن در مراسم تشییع جنازه یک محصل پاکستانی در ایالت تکساس آمریکا اشتراک کردند. سبیکه شیخ به تاریخ 18 ماه می در نتیجه تیراندازی گسترده در یک مکتب کشته شد. این مراسم دیروز 20 می در مرکز اسلامی استنفورد در ایالت تکساس انجام شد، در نزدیک مکتبی که تیراندازی در آن صورت گرفته است. سبیکه شیخ 17 ساله در زمره 8 شاگرد بود که توسط یک نوجوان 17 ساله به نام دیمیتریوس رودریگوز کشته شد. مقتدا الصدر رهبر شیعه در عراق میگوید حکومت آینده این کشور هم شمول خواهد بود. در انتخابات اخیر پارلمانی عراق ائتلاف مقتدا الصدر بیشترین کرسی ها را به دست آورده است. مقتدا الصدر بعد از ملاقات با حیدر عبادی صدر اعظم عراق دیروز در شهر بغداد خطاب به مردم آن کشور گفت حکومت از شما مواظبت خواهد کرد و هم شمول خواهد بود. هیچ یک از سه گروه عمده عراق بیش از 50% کرسی های پارلمان را به دست نیاوردند و انتظار می رود که گفتگوها روی تشکیل حکومت ماها ادامه یابد. مقتدا الصدر که در مناطق غریب نشین بغداد از حمایت زیاد برخوردار است، زمان رهبری یک گروه ملیشه به نام لشکر مهدی بود و این گروه در سال 2003 میلادی با نیروهای آمریکایی جنگیدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. علمای دینی افغانستان و پاکستان در آینده نزدیک روی مسئله جنگ و صلح افغانستان از نظر اسلام در کابل و اسلام آباد بحث و گفتگو می کنند.
اول یو سفر که دست افغانستان علما از پاکستان تورلی له پاکستانی علما سره الت ملاقات بیا بلغنا ورسته بیا مشترکان و به اعلان کی داخل در افغانستان کی ده.
وزارت دفاع افغانستان هشدار طالبان از حملات بیشتر بر مراکز نظامی و استخباراتی در کابل را تبلیغات محض عنوان می کند.
ما در شهر کابل دروازه های شتات مراقبت داریم و همیشه کوشش ما ای هست که مسئولیت در شهر کابل ادامه بیاورد.
یک خبرنگار زن در هرات نمایشگاه را به خاطر یادبود قربانیان اردو و خبرنگاران برگزار کرده است.
ولی ما به طور نمادین یک سروی که کردیم توانستیم بیش از 60 تن از افراد در این نمایشگاه به نمایش بگذاریم و همچنان تصاویر خبرنگاران تعداد زیادی در این بخش به شهادت رسیدم.
سیلاب ها در ولسوالی امام صاحب قندوز تلفات هنگفت به بار آورده است.
سه فامیل هستیم، تبا تبا هست، دقیق دمی جای هم نیست که جای ششتر اهمی رفتم پیشت سر یادی آلتر شدگی هست، اوسنام خراب هست، پاکی دستانم برای آمده.
در رویدادهای مهم منطقه و جهان میشنوید که چین اوایل امروز یک قمر مصنوعی را به کره ماه فرستاد و جنازه محصل پاکستانی که در این اواخر در آمریکا کشته شد امروز به پاکستان میرسد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتهوار یک قریه هزار صدا و آشیانه را فراموش نکنید. با ما باشید. شورای دینی علمای افغانستان میگوید که علمای دینی افغانستان و پاکستان در آینده نزدیک روی مسئله جنگ و صلح در افغانستان از نظر اسلام در کابل و اسلام آباد با هم بحث و گفتگو می کنند. اما نورپاچا حماد، یک عضو این شورا، روز دوشنبه بر رادیو آزادی در مورد تاریخ دقیق این نشست ها معلومات نداد. در این حال شماری از کارشناسان افغان این گونه نشست ها را برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه مفید و مؤثر می دانند. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
شورای دینی علمای افغانستان می گوید که در جهان چنین تصویری وجود دارد که گویا در عقب جنگ افغانستان علمای دینی افغانستان و پاکستان دست داشته و این جنگ سابقه دینی و شرعی دارد. نورپاچا حماد یک عضو این شورا روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که برای برطرف کردن این تصویر نادرست، علمای دینی افغانستان و پاکستان به توافق رسیدند که روی موضوع صلح و جنگ افغانستان از نظر اسلام و گونه مشترک و همه‌جانبه بحث نمایند. وای میگوید علمای دینی افغانستان سفری را به پاکستان انجام میدهند و دیگر این گونه نشست در کابل برگزار می شود. بعدا نشست بزرگ علمای جهان اسلام در ریاض پایتخت سعودی برگزار می شود و در نشست ریاض اعلام رسمی در خصوص ناروا ساختن جنگ افغانستان صورت می گیرد. هرچند آقای حماد در مورد زمان برگزاری نشست های کابل و اسلام آباد معلومات بیشتر نداد، اما گفت که نشست اخیر در ریاض پس از ماه مبارک رمضان برگزار می گردد. در این حال سید احسان الله طاهری سخنگوی شورای عالی صلح روز گذشته به رادیو آزادی گفته است که در این نشست ها بین 200 تا 400 علمای دینی افغانستان و پاکستان شرکت می کنند. این در حالی است که حدود 10 روز قبل علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزی نشستی را در اندونزی برگزار کردند. در این نشست از افغانستان و پاکستان به تعداد 16 عالم دین و از اندونزیا 20 عالم دینی شرکت کرده بودند. شرکت کنندگان نشست از صلح حکومت افغانستان حمایت کرده و از مخالفان مصالح خواسته بودند که با صلح حاضر شوند. از سوی دیگر در ویدیوی منتشر شده شبکه‌های اجتماعی نشان می‌داد که برادر مولانا سمیع الحق رئیس مدرسه حقانی پاکستان که در نشست اندونزیا شرکت کرده گفته است که در این نشست از تلاش طالبان افغان ستایش شده است، اما شرکت کنندگان دیگر این موضوع را تایید نکردند. در این حال کارشناسان افغان میگویند که برگزاری نشست‌هایی که در آن جنگ افغانستان از نظر عالمان دینی ناروا خوانده شود، با صلح و ثبات در افغانستان و روشن ساختن ذهنیت عام کمک میکند. و استاد ودیر صافی یکی از این کارشناسان در مورد میگوید:
نشست علمای اسلامی افغانستان، پاکستان و دیگر کشورهای اسلامی با هم صادر کردن فتوا از طرف اینا در مورد جنگ روان موجود در افغانستان واضح است که هم از لحاظ اذهان عامه این کشورها من جمله در افغانستان و اذهان عامه جهان ای از اهمیت برخوردار است.
شورای علمای افغانستان میگوید که در وضعیت کنونی تمام اقشار جامعه، مساجد، جنازه و حتی میدانهای ورزشی هم مسئول نیستند. نورپاچا حماد عضو این شورا میگوید که استخبارات منطقه به خاطر تامین منافعشان به جنگ افغانستان جنبه دینی داده و اهداف خود را در آن تعقیب میکنند. پیش از این نیز علمای دینی افغانستان بار بار جنگ افغانستان را ناروا و به نفع بیگانه ها خوانده بودند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورشان طالب هشدار دادند که در حال برنامه ریزی حمله های بیشتر بر مراکز نظامی و استخباراتی در کابل هستند. آنها از شهریان کابل خواستند که از این مناطق دوری جویند، اما وزارت دفاع افغانستان این هشدار طالبان را تبلیغات محض عنوان می کند. همکارم مصطفی صدیقی در این گزارش مفصل با یک کارشناس امور نظامی هم صحبت کرده و نظر یک باشنده کابل را هم بازتاب داده است.
بله، همونطور که شما گفتین سرور صاحب، وزارت دفاع افغانستان هشدار تازه طالبان به شهریان کابل را تبلیغات واهی و بی اثر خوانده. در یک بیانیه تازه آنلاین طالبان به پایتخت نشینان هشدار دادند که از مرکزهای نظامی و استخباراتی دوری جویند. در ادامه بیانیه آمده که این گروه در حال تعریزی حمله های بیشتر بر مراکز نظامی و استخباراتی در کابل هستند. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در گفتگوی تلفنی امروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان نخواهند گذاشت که دهشت افغانان به هدف خود برسند.
ما در شهر کابل در وضعه شتات مراقبت داریم و همیشه کوشش ما ای هست که مسئولیت در شهر کابل ادامه بیاور. اما ای که اونها همیشه ای طور تبلیغات رو راه اندازی می کنن، فقط می خواهند که امنیت روانی مردم رو خراب بکنن، ولی به هدف نخواهند رسید.
طالبان در بیانیه خود گفتند که حتی نمیخواهند یک غیر نظامی بیگناه هم کشته شود، اما رادمنش گفت که طالبان غالبا مردم ملکی را هدف قرار دادند. عزیز وردک یک جنرال پیشین و کارشناس امور نظامی در کابل است. او به رادیو آزادی گفت اگر طالبان بر مراکز نظامی در شهر کابل حمله کنند، به دلیل پرجمعیت بودن شهر و نزدیکی تأسیسات نظامی و استخباراتی به مناطق مناطق رهایشی به غیر نظامیان آسیب خواهد رسید. جنرال وردک اما افزود که میتوان از حمله های احتمالی طالبان بر کابل جلوگیری کرد، عمدتاً با این اقدام های پیشگیرانه.
اول استخبارات بسیار قوی به کار است که اونها در دور از کابل، بیرون از کابل، از جایی که اکمال میشد، جایی که یامیه هست، در موجه یا را کشف کنن، اون موجه باید یا را خونسا و چی کنن، جلوش بگیرن. یکی دوم، در داخل شهر محلات کمربند داشته باشه، کمربند اول، دو، سه، مثلا در مفتاحی که قطعات نظامی جا بجاست، با دانها بیدار و با کمربندهای خود را قوی نگاه بکنن.
عبدالغنی یک باشنده کابل در مورد این هشدار تازه طالبان چنین میگوید:
به صلح کنه که هر گروه باشه، طالب باشه، دیگه گروه باشه، که صلح کنه و امیمه رمضان مبارک است.
یک باشنده دیگر کابل هم در صحبت با رادیو آزادی خواهان قطع جنگ در ماه مبارک رمضان شد.
دی طالبان سره غواړو چې په درمه د روزې په مبارک میاشت کې دوی خپل دغه شومي بریدونه کم کړي، تر څو پورې خپل هیوادوال دوی ټول خپل هیوادوال دی ټول دی یو افغانستان دی ټول دی یو ملت دی.
در گذشته طالبان مسئولیت حمله های را به عهده گرفتند که در آن به غیر نظامیان سخت آسیب رسیده است. به گونه مثال در رویداد مرگبار ماه جنوری در شهر کابل که مواد منفجره در داخل یک امبولانس جابجا شده بود و طالبان مسئولیتش را گرفتند، بیش از 100 نفر کشته شدند. طالبان در اواخر ماه اپریل امسال عملیات بهاریشان را زیر نام خندق آغاز کردند و گفتند که آمریکاییان و حامیان داخلیشان را هدف قرار خواهند داد. از آن انگام به این سوی نخستین بار است که طالبان از حمله های احتمالی بر مراکز نظامی و استخباراتی در کابل هشدار می دهند. پیش از این مقام های افغان و آمریکایی از طالبان خواستند که به میز مذاکره صلح بیایند، چون که به گفته آنان از راه نظامی پیروز نخواهند شد.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
یک خبرنگار زن در ولایت هرات نمایشگاهی را به خاطر یادبود از قربانیان نیروهای امنیتی افغان و خبرنگاران برگزار کرده است. در این نمایشگاه 60 عکس از نیروهای امنیتی و خبرنگارانی که در حمله انتحاری منطقه شجدرک کابل جان باختند به نمایش گذاشته شده است. البته شایان یادآوری است که 3 خبرنگار رادیو آزادی هم در حمله اخیر شجدرک جان باختند. شاپور صابر از این نمایشگاه از هرات گزارش میدهد.
عکس‌هایی از جان باختگان نیروهای امنیتی و خبرنگارانی که در حملات اخیر در افغانستان جان باختند در نمایشگاهی در ولایت هرات به نمایش گذاشته شد. فرزانه محمدی برگزار کننده و یکی از خبرنگاران در ولایت هرات میگوید این نمایشگاه به هدف توجه بیشتر حکومت به خانواده‌های قربانیان برگزار شده است.
در طی یک سال اخیر هزاران تن از نیروهای امنیتی قهرمانانه و عاشقانه در راه دفاع از کشور جانهای شیرین خود را از دست دادند، ولی ما به طور نمادین یک سروی که کردیم توانستیم بیش از 60 تن از افراد در این نمایشگاه به نمایش بگذاریم و همچنان تصاویر خبرنگاران تعداد زیادی در این بخش به شهادت رسیدم. همه ما شهدای که در عمله انتحاری به شهادت رسیدند در اواخر او شهد دای خبرنگار گرفتیم.
بازدید کنندگان از برگزاری این گونه نمایشگاه استقبال کرده میگویند که این حرکت نشان میدهد که مردم فداکاری‌های نیروهای امنیتی افغان را فراموش نخواهند کرد. محمد قاضی‌زاده یکی از بازدید کنندگان این نمایشگاه:
عکس شهدا وقتی در یک محفل گذاشته میشه و شرکت کنندگان این عکس ها را میبینند، هم در واقع جلب مقاطعه با این افرادی که قربانی شدن گرفته میشه، هم به لحاظ عاطفی یاد و خاطره اینها زنده میشه و هم در نسل جوان و افراد مبتدی تازه شروع به کار میکنند در هر عرصه‌ای که هستند یک انگیزه کار توأم با احساس فداکاری بیشتر میشه.
اخیراً انتقادها علیه حکومت به خاطر آنچه بی‌توجهی در قبال نیروهای امنیتی در نبرد با مخالفان مسلح دولت خوانده میشود بالا گرفته است. نایید عمدی فرید نماینده مردم هرات در ولسی جرگه افغانستان رهبران حکومت وحدت ملی را به بی‌پروایی در قبال خانواده قربانیان نیروهای امنیتی متهم می‌کند.
حکومت تا حال نتوانست آنگونه که باید قدردان و ستایشگر آنچه که شهدای ما در طبق اخلاص گذاشتند و دادن برای این حکومت که جانشان هست و برای این نظام دادن که جانشان هست در قبال از او آنگونه که باید حکومت نتوانسته قدم ارزنده برداره. خانواده این شهدا حتی اطفال این شهدا به پرورشگاه های دولتی باید از وکلا بخواین که وسیله و واسطه بشن. شما ببینین اوج فاجعه ره.
با این حال رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان همواره از نیروهای مشترک امنیتی اعلام حمایت کرده، اما مردم افغانستان این سخنان را شعاری بیش نمی دانند و تاکید دارند که حکومت برای جلوگیری از تلفات نیروهای امنیتی در جنگ با مخالفان مسلح دولت باید روی پلان جنگی خود تجدید نظر کند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از هرات سر به ولایت قندوز میزنیم. سیلاب های اخیر در ولسوالی امام صاحب قندوز خسارات هنگفته به بار آورده است. برخی اعضای شورای ولایتی قندوز میگویند که بیش از 1000 خانه مسکونی و 4000 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. مسئولان محلی قندوز میگویند کمک های ابتدایی به آسیب دیدگان رسانیده شده است. اجمل آریان گزارش میدهد.
با گفته رئیس شورای ولایتی قندوز که بر اثر سرازیر شدن سیلاب‌های موسمی در قریه‌جات گنبد، مجرد، ناصری‌ها، مومندها، زردکمر، کنجک، جوی بیگم، قطربلاق، بشکپه و در برخی ساحات دیگر ولسوالی امام صاحب قندوز بیش از 1000 منازل مسکونی و همچنین بیش از 4000 جریب زمین زراعتی مردم تخریب شده است. باشندگان ساحات یاد شده نیز ادعا دارند که سیلاب‌های اخیر خسارات انگفت مالی را برای آنان وارد کرده است و از حکومت می خواهند تا به مشکلات آنان به موقع رسیدگی کند. سلطان محمد، خال مراد و دوست محمد، سه تن از باشندگان ولسوالی امام صاحب قندوز در خصوص خسارات سیلاب به رادیو آزادی چنین گفتند:
سیلاب اینجا آمد، ما مردم خراب کرد، بسیار دو سال تبال کار کرده، ناآباد کرده بودیم، دیگه پای سر دیگه چپه کرد، از زندگی دیگه ما مردم بسیار تباه کرد، دیگه زندگی دیگه آبادی نماندن.
این منطقه که است دو دفعه میشه سیل میه، کل جمع مردم خراب کرده است، اینی و تقرا میبینین کلش خراب شده است، ما مردم ناجور کرده بودیم، اون طرف هم خانه مردم خراب است، این طرف شب دیوار چپه شده است، ای دو اتاق دارم او آباد مانده کلش خراب شده است.
چه فامیل هستیم تبا تبا است، دقیق دم جای هم نیست که جای ششتر اینه میره دم پیشت سر یادی آل تیر شده است، او سنام خراب است، پاک دست سنام بر آمده فی سه فامیل در دشت مانده است، این دیگر مشکل دیر نیست، این مشکل ما مردم است.
از سوی هم محمد یوسف ایبی رئیس شورای ولایتی قندوز میگوید که سرازیر شدن سیلاب‌های موسمی در ولسوالی یاد شده خسارات انگفت مالی را با باشندگان 15 قریه وارد کرده است.
ولسوالی از امام صاحب قندوز منطقه دبست قریه را تخریباتش همچنان شما مشاهده میکنید که تعداد زیادی خانه‌های مسکونی تقریبا نزدیک بالاتر از 1500 فامیل تقریبا خانه‌هایشان تخریب شده و حدود 4000 زمین زراعتی که عملا زراعت اونجا گندم کشت است زیر سیلاب مانده.
آقای آیوبی از نهادهای دولتی و غیر دولتی می خواهد که هر چیز زودتر به مشکلات مردم رسیدگی کنند. از جانب دیگر میرآقای تیبار رئیس مبارزه با حوادث طبیعی در قندوز می گوید آنان کمک های ابتدایی را که شامل مواد خوراکی می شود با آسیب دیدگان سیلاب رساندن و به زودی به تمام مشکلات آنان رسیدگی خواهد شد.
شما شاهد بودیم که ما اسکلاتور برشان گرفتیم، 100 بکس بامیون برشان انتقال دادیم، 3000 بوجی و 5 اراده وسایل به خاطر تحکیماتی و ترمیمی همی ساحای تخریب شده برشان به ساحای زمان کشید.
به گفته مردم همه ساله در ولسوالی امام صاحب قندوز بر اثر طغیان آب دریای امو ساکنان این ولسوالی متضرر میشوند، اما خساراتی که بر اثر سیلاب‌های اخیر موسمی به مردم این ولسوالی وارد شده است به سابقه میخوانند. اجمل آریان، رادیو آزادی، قندوز.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
Human rights. The Russian Federation is
still in the zone of free trade.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
جنازه سبکا شیخ محصل پاکستانی امروز به کشورش انتقال می‌یابد. سبکا شیخ محصل پاکستانی که 17 سال عمر داشت در یک برنامه تبادل فرهنگی وزارت خارجه در ایالت تکساس آمریکا مصروف آموزش بود. او در نتیجه تیراندازی روز جمعه کشته شد. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
جمع بزرگی از مردم در مراسم تشییع جنازه دختر پاکستانی که در تیراندازی روز جمعه در مکتب در ایالت تکساس آمریکا کشته شد اشتراک کرده بودند. مراسم تشییع جنازه این مسئول پاکستانی دیروز در مرکز اسلامی استنفورد تکساس برگزار شده بود. از اینکه او در تکساس کدام موضوع خانواده نداشت، مرکز اسلامی به نام گریتر هوستین مراسم جنازه این دختر پاکستانی را تنظیم کرد. ام جی خان رئیس مرکز اسلامی تکساس گفت هرچند این دختر کدام عضو خانواده در تکساس نداشت، اما او در اینجا همه ما را با خود دارد و همه این اجتماع سوگوار است. خانم شیخ در منطقه سانتفی تکساس یک خانواده میزبان داشت. جانسد کوگورون پدر خانواده میزبان گفت سبیکا و خانواده من از یک دیگر می آموختن و حتی خانوادهش با این دختر پاکستانی در ماه رمضان یک جا روزه می گرفت. او گفت این دختر ما را دوست داشت و ما او را. سبیکا که 17 سال داشت در جمع 8 محصل و 2 معلم دیگر زمان کشته شد که یک جوان 17 ساله به نام دیمیتریس پاگوورتس پیش از اینکه خود را به پلیس تسلیم کند بروی آنها آتش گشود. عبدالعزیز شیخ پدر سبیکا از شهر کراچی پاکستان به خبرگزاری فرانس پرس گفت ما هنوز هم باور کردن نمیتوانیم. این برای ما یک کابوس است. سبیکا بر اساس برنامه تبادله و آموزش مسئولان جوان وزارت امور خارجه آمریکا یایس در ایالات متحده تحصیل میکرد. امریکا بر اساس این برنامه برای مسئولان کشورهای با اکثریت مسلمانان هزینه تحصیل فراهم میکند تا در امریکا آموزش ببینند. پدر سبیکا گفت دخترش میخواست در وزارت خارجه پاکستان کار کند. او گفت که قرار بود که سبیکا در روزهای عید به پاکستان بیاید. مرکز اسلامی تکساس این تیراندازی را عمل تروریستی خوانده و گفت که چنین رویداد به ما خاطر نشان میکند جهانی که ما در آن زندگی میکنیم جایی است که زندگی در آن ارزش ندارد. سلویستر تونر شاروال شهر هوستون در مراسم جنازه سبیکا گفت او میخواست که یک دیپلمات شود. حدود 60,000 پاکستانی در منطقه هوستون زندگی میکند که 55 کیلومتر از منطقه سانتافی فاصله دارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
چین صبح امروز یک ستلایت یا قمر مصنوعی را به بخش تاریک کره ماه فرستاد. یک راکت دوربرد فورسی در ساعات آغازین امروز از مرکز پرتاب راکت ها در ولایت جنوب غربی شیچیانگ پرتاب شد که این قمر مصنوعی را که قرار است به تاریکترین بخش مهتاب برسد حمل می کرد. همکارم زرغونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
این ستلایت یا قمر مصنوعی قادر خواهد بود تا اواخر امسال ماموریت بی‌نظیره را انجام داده با زمین ارتباط برقرار کرده و معلومات بفرستد. اداره ملی فضانوردی چین گفته است این ستلایت که کیقیاو یا پل قمری نام دارد و نامش به یکی از افسانه های کهن چین برمی گردد قبل از طلوع آفتاب از مرکز پرتاب راکت ها در ولایت جنوب غربی شیچیانگ روانه مهتاب شد. 25 دقیقه بعد از پرتاب همین راکت دوربرد فورسی ستلایت از آن جدا شده آن تنهایش را بالا کرده سیستم کشفیش را فعال ساخته و روانه منزل مقصود شد. آژانس خبری سینخوا از قول ژانگ لی هووا مدیر همین پروژه گزارش داده که می گوید پرتاب این قمر مصنوعی قدم کلیدی برای رسیدن چین به این هدفش است که اولین ستلایت را به دورترین و تاریکترین بخش مهتاب فرستاد. این ستلایت معلومات را از مهتاب به کنترل کنندگانش در زمین خواهد داد و قرار است تا پایان امسال ماموریت چنگ چار که خدای مهتاب معنا می دهد و آن نیز به افسانه های کهن چین برمی گردد در دورترین نقطه مهتاب آغاز شود. بخش تاریک مهتاب هیچ گاه زمین دیده نشده است. تصاویر در سال 1959 میلادی در جریان تحقیقات فضایی گرفته شده بود، ولی هیچ گاه ستلایت به آنجا فرستاده نشده و تحقیقات هم صورت نگرفته است. قابل ذکر است که این دومین ستلایت تحقیقاتی چینایی می باشد که به مهتاب می رود. قبل از این چین در سال 2013 ستلایت ماسما به یوتو یا خرگوش یشمی را برای تحقیقات به مهتاب فرستاده بود.
همکارم زرغون منگل از پرتاب یک قمر مصنوعی توسط چین به کره ماه گزارش داد. ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام‌های هفتهوار یک قریه هزار صدا و آشیانه را می‌شنوید. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
قرار است علمای دینی افغانستان و پاکستان در آینده نزدیک برای بحث در مورد جنگ جاری در افغانستان جلسه کنند. والی اوروزگان میگوید یکی از دلایل ادامه جنگ در این ولایت غیر مسلکی بودن پرسنل پلیس است. 5 تن از پرسنل یک مؤسسه ماین‌پاکی صبح امروز در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس در ولسوالی میوند ولایت کندهار کشته شدند. ریاست امنیت ملی بغلان حدود 10,000 جلد کتب درسی معارف را که به طور غیر قانونی به فروش می رسید امروز کشف و ضبط کرد. وزارت دفاع افغانستان می گوید تیارات قوای هوایی این کشور در مبارزه بر ضد مخالفان مسلح از بمهای لایزری استفاده می کنند. قرار است وزیر خارجه ایالات متحده امریکا امروز پالیسی جدید آن کشور را در مورد ایران اعلان کند. ایران از اتحادیه اروپا خواست برای حفاظت توافقنامه اتمی این کشور با قدرت‌های بزرگ جهان تلاش‌های بیشتر را انجام دهند. صدها تن در مراسم تشییع جنازه یک مؤسسه پاکستانی در ایالت تکساس آمریکا اشتراک کردند. مقتدا الصدر ملای شیعه در عراق می‌گوید حکومت آینده این کشور همشمول خواهد بود. شورای انتخابات ونزوئلا نیکولاس مادورو را برنده انتخابات ریاست جمهوری دیروز در آن کشور اعلان کرد و چین یک سفینه فضایی را به فضا پرتاب کرد که زمینه تأمین ارتباط را با وسایل خودرو در دورترین مناطق مهتاب فراهم می کند.
و دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام یک قریه هزار صدا را بشنوید با همکارم ویدا میرزایی در گزارش رویدادهای ورزشی باشید.
آینه روز ورزش.
تیم ملی فوتبال افغانستان در درجه بندی جدید فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا از دو کشور پیشی گرفت. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان، این تیم با به دست آوردن 199 امتیاز توانست از مقام 142 به 140 برسد. افغانستان در سال جاری توانسته در درجه بندی جهانی از 13 کشور پیشتاز شود. تیم فوتبال افغانستان به سطح آسیا نیز توانسته از مقام 29 به 28 برسد. در فوتبال در بین 206 کشور جهان، جرمنی با کسب 1544 امتیاز مقام نخست، برزیل با امتیاز 1384 مقام دوم و بلژیم با کسب 1346 امتیاز توانسته در درجه بندی جدید فیفا مقام سوم را از آن خود نماید. جام مسابقات رمضانی در ننگرهار به پسر کوچک هدایت الله ظهیر تنظیم کننده این مسابقات داده شد. هدایت الله ظهیر و هفتن دیگر شب شنبه گذشته به اثر سه انفجار پی‌درپی که در میدان ورزشی ننگرهار رخ داد کشته و 45 تن دیگر زخمی شدند. حتی الله خوبیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز بر رادیو آزادی گفت پس از مراسم دعاخوانی و کشته شدگان مسابقات رمضانی کرکت، کپ این مسابقات به پسر کوچک ظهیر داده شد. به گفته وی در مورد این حادثه به صورت جدی تحقیق آغاز شده و معلومات آن با مردم شریک خواهد شد. و به سلسله مسابقات لیگ برتر هندوستان، تیم حیدرآباد و چنای سپس کلکتا و راجستان به دور بعدی را پیدا نمودند. اما ممبئی ایندیانز، رایل چلنجرز بنگلور، دهلی و پنجاب از پیشرفت مسابقات باز ماندند. انتظار می رود که در مرحله دوم مسابقات فردا سنرایزر هیدرآباد در مقابل چنای سوپر کینگ و پس فردا تیم راجستان رایل در مقابل کلکته به میدان بیایند. قبل از این نیز در ده دوره گذشته مسابقات IPL ممبئی 3 بار کلکته و چنار 2 بار، هیدرآباد اگن چارجر و راجستان 1 مرتبه قهرمانی را از آن خود نموده بودند.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز درامه یک قریه هزار صدا، السلام علیکم عزیزان درامه. در قسمت گذشته شنیدیم که سنم گل و موسا گل وقتی درباره زرپری صحبت می کردن خود را خوشحال احساس می کردن، و در این قسمت برنامه می شنویم که خانم ها در کورس سواد آموزی درباره کدام موضوع صحبت می کنن.
مهمانم داشت
ما خیلی چیزی گل پری یک دقیقه آرام شوین. او نبی به معلم صاحب زینب هم آمد طرف ما میایه.
درست است خدیجه، هر وقت آمد باز چپ میشیم دیگر.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
معلم صاحب زینب، امروز کدام درس میخوانیم؟
خاله شفیقه، امروز هم یک چند سوال دینی از پیشتان میکنم. باز درس نو بخیر شروع میکنیم.
خوب که پس معلم صاحب، شما سوال کنین، ما به جواب دادن آماده هستیم.
خوب، این تو کس؟ معول از خاله خدیجه پرسان میکنم. چطور خاله خدیجه؟
بله، سوال کنین. یک سوال آسان باشه.
خود درست است. اگه یاد داری درباره علم و تعلیم ترجمه یک حدیث مبارکه بگو.
ایره خودشم پتام گفتم میتونم.
هر رقم که میگی بگو، مقصد جواب درست باشه.
معلم صاحب یارو بگو که خنده نکنن.
راست میگه، همیتان آرام باشین تا به جواب درست همیتان بفهمین. خوب بگو خاله خدیجه.
معلم صاحب، حدیث پیغمبر ما درباره علم و دانش ای است که علم به هر مرد و زن فرض است.
آفرین خاله خدیجه، خو یک چیز از پیشت مان.
وی معلم صاحب، ما گفتم شاید حالا صد آفرین برم بتی. خو
آفرین خو برد گفتم، صد آفرینی به کسی میتم که جواب مکمل بده. کی جواب مکمل یاد داره؟ آفرین، دست خدا بالا کنین. آفرین.
معلم صاحب، ما بی بی گلپری جواب میتم.
خوب بی بی گلپری، استاد شو جواب بده.
حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما درباره علم و دانش ای است که طلب علم به هر مرد و زن مسلمان فرض است.
آفرین، صد آفرین بی بی گلپری. خاله شفیقه، از خودت هم یک سوال دارم.
درست است. با گفته گلپری، بی بی شفیقه با جواب دادن حاضر است.
خو خی، سوال مستوی است. در صلح خیر است. ای ترجمه آیت شریف است یا که ترجمه حدیث شریف؟
ای خو ترجمه آیت شریف است.
ماشاءالله، آفرین آفرین، شما بسیار لایق هستین. آله دیگه درس نو میخوانیم، باز کارخانگی هم برتان میتم. آفرین، بکشین کتاب چایتانه. حالا آفرین.
اوه، این موتر چطوری ورس میه؟ برای خود کسی کار نداره. این خود موتر خود ماست.
السلام علیکم پدر.
علیکم سلام اسلام. کجا روانستی او بچه؟ باز موتر هم کشیدی؟
در قریه بالا کم کار دارم، اونجا میرم.
کارهای دنیا ناتمام نمیمانه، هر کاری که داری میشه بچه. بیا اینجا بیشه که یک گپ برات میگم.
در قدیه سرطپا کم کار دارم، اونجا میرم.
کارهای دنیا نا تمام نمیمانه بچیم، هر کاری که داری میشه. بیا اینجا بیشه که اگر برد میگم بیشی بچه میشه.
پدر، خیرت خواست؟
پشت خیرت مرد نگرد بچیم. او رو شریک شرکت ما از ولایت زنگ زده بود و
خو چی میگفت؟
گفت که شرکت تاوان کده و بخطر رو بروز.
چطور بخطر رو بروز؟
خو خطر چی قسمی باشه بچیم؟ اتو فکر کو که شرکت رو به سقوط است بس.
او پدر، شما خو یک الان پیسر در شرکت بند کرده.
خو دیگه گفته یگان تو امو که روزای خوبش تیر کردیم و بعدش هم تیر میکنیم. برحال آلی گپی هست باشیم که شریک شرکت ما در تلفن بریم یک مشوره داد.
چی قسم مشوره؟
مشورهش بد نیست باشیم. دای درست خوب سرش فکر کردم. حالا میخوایم کمرای تو شریکش بسازم.
خوب است بگوین پدر، مشوره خو کار خیر است.
راست میگی بچیم، شریک شرکت گفت که اگه اصلم اینجا نیایه باز دستتان از شرکت بشوید.
شما چی میگین که ما
نمیفهمم بچیم. دل مادرت هم نیست. او روز که مادرت ایگه فهمید بسیار جگرخون شد.
خو خیر است، مادرم من راضی میسازم. با یک چند روز میرم، وقتی که شرکت با پای خود استاد شد باز پس میایم.
خو آدم گفت که اصلا برای یک مدت زیاد باید اینجا بیا بچیم، اگر نه شرکت از بین میره. بی بچیم تو گلاله خود به سفر آماده بسازین.
بختم که دلاخا بچگک محمد.
سلام مادر جان.
اوهو مادر جان، دسترخوان سر صفا آور کردی.
و علیکم سلام. ها بچیم بیا بیا.
مثل که روزه را در همین جا افطار میکنه.
پدرتم شب روزه را در مسجد افطار میکنه. تو بیا بشی بچیم، کال آزان میته.
تشکر مادر جان، زنده باشی.
آمین، همراه تو بچیم. صدقی دعای شیرینت شوم. تو از آدم های کلانم که در گپای خوب یاد گرفتی.
روز معلم ما گفت که گفتن گپای خوب ثواب دارد.
وی من قربانت تو شوم. بگی دستای تا که او پرتم بشوید که ما هم ثواب کمایی کنم.
نه نه، اول شما بشوید، من هم اندازم. باز ما دست خود خودم میشویم.
ما دستای ما ششتیم، بازم میشویم که بعد تو ثواب شوه. بس کلان شوی بچیم.
آلی خودم دستای خودم میشویم.
خوب بچیم، بیا پیش دسترخوان بشی. وقت کازان داد باز ما میایم پالید میشینم.
خوب مادر. الله اکبر. مادر بیا که آزان داد.
او مادر صدقی سرت، این نمیایم.
بسم الله. مادر چی یک سبزی مزدار پخته کدی.
راستی مزدار است یا امو تو میگی؟
راست میگم، ای سبزی را پدرم از بازار آورده.
نه بچیم، آل خوب بهار است، از کردای اولی است.
مادر معلم ما میگه که سبزیجات بسیار فایده دارد.
آها بچه، دکترها هم میگن که سبزیجات به صحت آدم بسیار فایده داره.
آها مادر، من هم سبزی میخورم که در درسایم تکله شوم.
نوش جانت بچه، خداوند دینت روشن کنه که از زیادتر تکله شوی.
خدا داد خوشبخت است که آرزی کرده. خداوند مسافل بیچاره را برمانایش برسانه. آه 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 چه خوشبویه، دستور که در جیب خود بارنمست.
ای آها، تو رفیق خداداد نیستی؟
آه ما رفیق خداداد چی که مثل بیهرش هستم. تو بگو خو
ما خیاشنی خداداد هستم، زرپری هستم.
آه زرپری؟
از پیش ما، از پیش ما.
ورخطا نشو، اینو بگو که چرا از دخترهایی که داروسی آمده بودن جدا شدی و این طرف؟
گردن بند طلایم از گردنم افتاده و گم شده.
وی گردن بند طلا گفتی؟ فکر کن که پیدا شده. تو بگو خو بی بی امین، گردن بند تو خو نیست؟ تو بگو خو
امین زنده باشی.
بی بی
خیر ببینی آله برام.
خب میری؟
ها که خدا به دخترهای که داروسی آمدن برسانم.
خب برو.
بخیار پای کرتا، تو خو هیچ از خو سیر نمیشی.
ای خو بود یا بیداری موسا گل؟
ای دختر خو بیخی مثل پری که قاف واری بود تو بگو خو
موسا گل دیوانه تو صبر که از رویت ایشالا پس کنم وی تو خو بیدار هستی گریه چرا میکنی ها؟
خدا داده نامراد کاش که مرکت خاطرات شیرین میماندی ما با یاد خاطرات عروسی تو افتیده بودم و چی وقت های بود ها؟
موزاگل خیال پلوار بان ما سمسه ای برات یک خوشخبری آوردیم
ما میگم خوشخبر باشی بگو خبر خوش چی است؟
خبر خوشی است که معلم دینی گلپری در کورس سواد آموزی برش گفته که وقتی که دختر و بچه عروسی میکنن باید که از اردویش پرسان شوه و رضایت اردویش گرفته شوه.
راستی؟
ایرام گفته که وقتی که یک دختر و بچه نیت عروسی کدن دارن یکی دیگه خوده ده ادب و پرده دیدام میتانن تا که معلوم شوه که یکی دیگه خوده خوش میکنن یا نه.
خدا دادگل اگه هت باشه موسا گل خاک سارم برمانای خود میرسه تو بگو خو
خیماله با خانم خود میگم که ایگا پارا بزرپریان بگویا ها بدت نبیایا از خاطره که از حقوق خود با خبر شوه.
شنونده های عزیز، شما شنیدین که دلاغا همراه مادرش مریم بسیار محبت دارد و مریم هم همراه پسرش دلاغا بسیار مهربان است. شنونده های گرامی، اگر در یک فامیل بین خانم و شوهر محبت و احترام متقابل وجود داشته باشد، اثرات مثبت آن بالای اطفالشان چی خواهد بود؟ و این را هم بگوین که درامه یک قریه و هزار صدا در زندگی شخصی و اجتماعیتان کدام تغییرات را آورده است؟ لطف نموده نظریات خود را به شماره تماس 0796-061-061 روان کرده و جایزه بگیرید. مطمئن باشید صدای شما ثبت شده و به ما میرسد.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. در این برنامه آشیانه شما را دعوت می کنیم به شنیدن این موضوعات. بیکاری اعضای خانواده چی تأثیرات بر محیط خانواده ها می گذارد؟ چگونه خانواده ها با افراد بیکار برخورد داشته باشند؟ چرا مسئولین تا حال نتوانستند زمینه های بهتر کاری را فراهم سازند؟ این از داشته های این برنامه آشیانه با رادیو آزادی باشید. به گفته روانشناسان، افراد بیکار اکثراً در خانواده هایشان احساس بی‌ارزشی و خودکمبینی می کنند که این احساس سبب می شود میزان رضایتمندی و خوشی آنها از زندگی فردی و اجتماعی کمتر شده و سبب ایجاد جار و جنجال ها در خانواده هایشان می شود. در این برنامه آشیانه در مورد تأثیرات بیکاری در خانواده ها و اینکه دولت تا چه حد توانسته زمینه های کاری را فراهم نماید بحث می کنیم.
آشیانه برنامه‌ای که بیشتر بر مسائل مربوط به خانواده ها مک شده است. شما می توانید این برنامه را به روزهای پنج شنبه و جمعه در برنامه های بعد از ظهر رادیو آزادی بشنوید.
هر انسان به خاطر سپری کردن زندگی خود نیاز به کار و فعالیت دارد و جامعه هم در عرصه های مختلف به نیروی کاری نیاز دارد. اما در این اواخر قسمی که دیده می شود بیکاری در بیشتر خانواده های افغان افزایش یافته و یکی دو نفر و یا بیشتر اعضای خانواده ها بیکارند. که بنابر گفته آگاهان بیکاری زندگی آنان را با خطرهای مواجه ساخته و بعضن این بیکاری باعث فروپاشی در شماره از خانواده ها شده است. از سوی دیگر بیکاری یکی از بزرگترین معضلات است که توازن جامعه را نیز برهم زده و باعث ایجاد بحران در اجتماع می شود. خانم زکیه مادر یکی از خانواده ها است که می گوید بیکاری شوهرش او و خانوادهش را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است.
شوهرم بیکار است. 5 اولاد دارم. دیگر مشکلات های زندگی بی اندازه است. طرف اولادا ببینم که مادر کتابچه نداریم، قلم نداریم. باور میکنی که یک بایک که گرفتیم تک تک شده میگه مادر قلم ما مفته، کتابچه ما مفته. ما اینقدر توان ندارم برازو قلم کتابچه یا یک بایک درست بخرم. کل تشویش سر خودم است. نه شو خو دارم نه روز بیخی روانی شدیم.
نه تنها افرادی که سواد و یا حرفه ندارند از مشکلات بیکاری رنج میبرند، بلکه بیشتر کسانی هستند که تحصیلات عالی دارند اما نمیتوانند برای خود کاریابی نمایند. عبدالقادر از ولایت میدان وردک که در رشته انجینری تحصیلات عالی نموده است میگوید او از مدت یک سال به این سو به بیشتر ادارات به خاطر کاریابی مراجعه کرده است، اما برایش گفته می شود که او باید 10 یا 5 سال تجربه کاری داشته باشد تا شامل کار شود.
به خاطری که ما تجربه کاری ندارم میگه که تجربه باید داشته باشید 5 سال 10 سال. چیزا پیش میاره که این چیزا شما ندارید نمیشه. اونجا واسطه می خواد به او خاطر این کار را می مشکلات خیلی زیاد ایجاد کرده. خانواده، پدر، مادر، اولاده ضرورت دارد.
به همین ترتیب رضوان الله کارمند در یکی از ادارات دولتی در مورد مشکلات اعضای بیکار خانواده و این که آنان را تا چی حد به تشویش ساختند توضیح داده میگوید.
تقریبا 12-13 تا از فانتون فارغ داریم که علی مزدوری میکنه. بیادر و بیادرزاده خسربرا است و میخطر بچه ما، دخترای ما، بیادرزاده ما در جریان درس است. با او که ما بگوییم که شما درس خوب بخانی، او به ما میگه که چه قسم درس بخانی. این کاکای ما سه که علی مزدوری میکنه، یا همشیره ما سه که طالب وظیفه نداره، مامای ما سه که علی د چوک استاد است، کار به او پیدا نمیشه. او سبب و علت ابی میشه که کوشش به درس نمیکنه. سالها به یو امید که بچه دخترم بیادر و بیادرزاده تعلیم بکنه که اندیش خوب شوه. بچه‌ای که از فانتون فارغ است قطع مادر جنگ میکنه. 4 سال سر ما فانتون خاندی، ما گفتیم که کار پیدا نمیشه. می 4 سال که مزدوری میکردیم علی د یک جای میرسیدیم. کلی که خانواده میبینه که بیوظیفه است، بیکار است، از ایران میبره.
آقای رضوان الله هم با تایید از گفتار عبدالقادر میگوید استخدام در ادارات شرایط خیلی مشکلی را برای مقرری افراد گذاشتند که اکثرا کسانی که به خاطر کاریابی مراجعه میکنند این شرایط را ندارند.
خواهش از دولت تا می پروسه استخدام می است که می شرایط کمک آسان کنه که با مردم کار پیدا شوه، با مردم وظیفه پیدا شوه، که می بیکاری سبب نمنی است. افغانستان که خانه ماست، این فکر یک خانواده ما میکنیم، نه که تنها ما از این پروسه رنج میبریم، کلی که خانواده به می احساس است.
به همین ترتیب اجمل رسولیار باشنده شهر کابل میگوید در سالهای قبل زمانی که یک شخص از پوهنتون فارغ میشد، دولت فوراً برای او زمینه کار را در رشته مورد نظرش مساعد میساخت و اکنون هم دولت مسئولیت دارد تا زمینه های کاری را برای متقاضیان کار فراهم سازد. زیرا به گفته آقای رسولیار بیکاری نه تنها در خانواده ها بلکه در جامعه نیز مشکلاتی را به وجود آورده می تواند.
می بینیم امو کسی که تعلیم کرده یا بدون تعلیم هستند، امو خانه خود یا کوچه خود، بازار خود می گرده، اگر یک جای دزی میشن، یک مال کسی یا اختطاف میشه، یا کسی اسباب وسایل خانهشان گم میشه، اولین انگشتی که می گیرن بالای امین نفر انتقاد است که بچه فلانی بیکار است، بچه فلانی کار نداره، بچه فلانی در کوچه ایلایی می گردن. اگر او کار انجام داده نجنداده باشه متوجه چیزی میشن که حتما کاری عزیز.
روانشناسان هم بیکاری را منشأ تمام معضلات خانوادگی و فردی عنوان کردند. شرف‌الدین عظیمی یک تن از روانشناسان افغان درباره این که بیکاری یک فرد او را با کدام مشکلات روانی مواجه می‌سازد توضیح داده گفت:
معمولا این افراد و اشخاص افسرده میشه، غمگین میشه، ناامید میشه، کسل میشه، خسته میشه، استراب پیدا میکنن، داخل از مورد در حالت افسردگی دست به خودکشی میزنه، قدمن میشن، ناراحت میشن، ناامید میشن و در ضمن شک تعداد بیم پیدا میکنن، یک حراس پیدا میکنن، میترسن در مورد اندی خود که آیندهشان چی خواهد شد، زندگیشان چی خواهد شد، آیا از ما چیز جور خواهد شد یا نه خواهد شد. اینی سرخوردگی، سرکوبی و امی احساسات بد پیدا میکنه و این رو وا میزنه، پس میزنه و این به یک شکل به یک نحوی در بلند مدت به عقده و به اصطلاح حقارت و خودکمبینی مبدل میشه.
این روانشناس در مورد رفتار و برخورد خانواده ها در مقابل اعضای بیکار خانه نکاتی را ارائه کرد که با هم میشنویم.
ما آرزوی میست که خیلی از او خانوادهایی که اعضای بیکار دارن نور سرکوب و توهین و تحقیر و سبک نکنن، با اونا احساس های بد نسبت به خودشان نتا سر اونا وضعیت را برن که اونا بیشتر عقده ایشان. ما باور دارم که اگر اینا تشویق شوه، اگر اینا تا کاریابی حمایت شوه، اگر به اینا در رشد شخصیتشان در اضافه شدن مهارتاشون کمک شوه، من خیلی از جوانای را میشناسم که با حمایت های خانواده و دستگیری های خانواده، نوازش های خانواده تونستن کار پیدا بکنن. اما برعکس اونایی که توهین و تحقیر میشن رو میاره به کار، ولی به کار ناسالم، مثلا به مافیا یک جای میشه، با مخالفین یک جای میشه، با گروه ها و باندای متاسفانه متخلف یک جای میشه. این خانواده خوب است که اعضای خود را تشویق کنن، حمایت کنن، به مهارت ها و رشد مهارت هاشون یاری کنن و دستگیری کنن.
بیشتر مردم از مسئولان دولتی به خصوص وزارت کار و امور اجتماعی شاکیان و میگویند که این مسئولان به خاطر کاریابی افراد جامعه اقدامات موثری را انجام ندادند. اما مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین میگویند که با امکاناتی که در اختیار دارند توانستند شرایط کار را برای متقاضیان فراهم سازند. مصاحبه ای را که با عبدالفتاح اشرت احمدزی مشاور وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین انجام دادم بشنوید. آقای احمدزی در آغاز در مورد تعداد افراد بیکار و اینکه آنان به خاطر رفع مشکلات بیکاری چه اقداماتی داشتند توضیحاتی را ارائه کرد.
از سالهای بسیار زیاد به این طرف ما با چالش ها مشکلات بسیار زیاد ناامنی اقتصادی و اجتماعی سر دوچار هستیم و هنوز هم چالش های ناامنی ما شاهد هستیم در داخل افغانستان. مسئله بیکاری وجود داره و اینمی بیکاری است که بالاخره ما چالش های را در مسئله اجتماعی خود بیشتر میداشته باشیم. هنوز هم در حدود 1.9 میلیون ما افراد بیکار در جامعه خود شاهد هستیم.
چه زمینه های کاری را دولت به خصوص وزارت کار و امور اجتماعی فراهم ساخت؟
ببینین طرف بزرگتر اگر نگاهی داشته باشیم، مسئله سرمایه‌گذاری کوچک هست. کاروبار کوچک را ما تونستیم برای مردم خود ایجاد بکنیم. شما میفهمید در هیچ کشور از دنیا تنها دولت نمیتونه برای مردم کاری بکنه. سکتور خصوصی بسیار رول عمده و بزرگ را بازی میکنه و تشویق سکتور خصوصی بسیار رول مهم را داره که تا ما بتونیم از طریق سکتور خصوصی کاردهی بکنیم یا هم در ادارات سکتور خصوصی در فابریکات اینا مصروف کار شوند. ببینید شما در سکتور ملکی و دولتی حکومت فعلی افغانستان در حدود 1 میلیون تن مصروف کار هستند.
بسیار خوب. در پولی ازی که افراد بی سواد ما از بیکاری مینالن، کسایی که مثلا تحصیلات عالی دارن اونا هم بیکار هستند. چرا زمینای کاری در بخشایی که اینا تحصیل کردن فراهم نشده؟ مشکل در کجاست؟
من میپذیرم واقعا هم که جوانای بسیار عزیز ما تحصیلات بسیار خوب دارن، تجربه کاری بسیار خوب دارن، اینا هنوز هم بیکار هستن، لیکن ما برای یک دیتابیس بسیار بزرگ کار کرده میریم که بنام آسان وظیفه هست. هر جوان عزیز ما که اگر در داخل افغانستان هستن یا هم بیرون هستن، در هر ولایت که زندگی میکنن آنلاین میتونن که به خود پیج آسان وظیفه اینا داخل شن، اونجا فرم مشخص که برشان اختصاص داده شده فرمو میگیرن، اینا خانو پوری میکنن تا ما یک آمار دقیق از اوید جوان خود داشته باشیم. مثلا ما تا بینویل از آمار دقیق از انجینیرای ما که بیکار هست نداریم، چقدر ماستر در کدام بخش داریم نداریم، ما مثلا به چی تعداد دکتر بیکار داریم نداریم. برای اوید از جوانای ما که سند تحصیلی خوبتر دارن، تجربه کاری خوبتر دارن، برای از اینا فعلا این زمینه ها بیشتر شده میره. بسایی که به اعلام گذاشته میشه نسبت به سالهای گذشته، مسئله ضوابط بی‌نهایت یک شکل در نظر گرفته میشد که عدالت در بین نبود.
بخشن احمدزی فعلا که ما با سری مردم مصاحبه کردیم و اونا هم شکایت داشت کمیال تا که یک روابط نداشته باشی یا یک کس را نشناختی اجگام مقرر نمیشیم، امی شکایت حالی هم داشتن.
مادر کد بزرگتر این مسئله رو من رد میکنم، با او جوان ها من موافق نیستم. اینا نمیرن که یک تجربه بکنن ببینن. من نمیگم که در کل بله که این مشکل حل شده، در یک حد کوچک هنوز هم وجود داره، لیکن در یک حد بزرگتر ما تونستیم مسئله رو حل بسازیم. یعنی در حد بزرگ یک جوان ما میتونه که برای بسیار براحتی با کمیسیون اصلاحات اداری مراجعه داشته باشن، پست که در اعلان گذاشته شده او رقابت اینا اشتراک میکنن. بسیاری از جوانای وقتی که از یک پست اینا رد میشن جواب منفی میگیرن به اساس دلیلی که اینا بسیار توقعات بلند بر خود انتخاب میکنن. مثلا یک جوان تحصیلات نسبتا پایینتر را داره یا متوسط را داره، تجربه کاری نداره، اینا توقعش اینی است معاش بسیار بلند داشته باشن، یک پست بسیار بلند اینا اپلای میکنن.
خب احمد صاحب اکثرا گفتن که وقتی که یک ارگان ما مراجعه میکنیم میگن که 5 سال یا 10 سال تجربه کاری باید داشته باشی. خب اینا از کجا حاصل کنن تجربه کاری را در حالی که اینا تازه فارغ شدن؟
در هیچ جای غیر از پست بسیار بلند برای 5 سال و 10 سال تجربه کاری خواسته نمیشه. برای جوانی که نو میخوان وظیفه به خود بگیرن زنا تجربه کاری بسیار اندک خواسته میشه.
خب برای افرادی که سواد ندارن یا کدام مرفی را یاد ندارن، برای از اونا چه زمینه‌های کاری را مهیا ساختین؟
خوشبختانه در تمام ولایت از افغانستان مرکز آموزش فنی حرفه‌ای را داریم که از طرف وزارت کار به عیار شده، میتونن بسیار به راحتی کسی که درس نخواند و اساس اونم مشکلات اینا بسیار به راحتی میتونن برن به این مراکز مراجعه داشته باشن. حتی ما این مراکز را برای معتادین افغانستان یعنی تانسیم که بسازیم. وقتی که ما از پروسه های ملی صحبت بکنیم، به هیچ صورت او برای یک سمت مشخص، برای یک قوم مشخص نیست یا برای یک تعداد افراد مشخص. هر کس میتونه از این پروسه ها اینا استفاده بکنن.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه آشیانه که تقدیم شد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadiaz.